فرکانسی بر بام ایران. لحظاتی همراه با موسیقی، آرامش و امید تقدیم به شما در برنامه نوترانه.
این وقت اگه دوبار بشی مثل اون روزا چی میشه؟ اگه دوبار چشات واسه دیدنم ریشه چی میشه؟ شدم از ریشم اگه بخوای همه چی فساده هم از ریشم چی میشه؟ اگه تو بخوای میشه دوباره عاشقم کنی، میتونی باز با یک نگاه تو غمامو کم کنی.
خدا نگهدار.
اگه یه ذره از این همه حس تو دلت جاشه چی میشه؟ اگه تو بخوای میشه دوباره عاشقم کنی، میتونی باز با یک نگاه تو غمامو کم کنی.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما جوانان که چشم و چراغ این آب و خاکید، این بار با رمان پرندگان هم رفتند اثر یاشار کمال همراهی شما عزیزان را برگزیده ایم. باشد که بتوانیم همچنان پسند خاطر شما را فراهم آوریم و از همگامی و همدلیتان بی نصیب نمانیم.
صدیق گوکچلی که نام مستعار او یاشار کمال است، به سال 1922 در بخش ادانا واقع در جنوب ترکیه متولد شد. 5 ساله بود که در یک جریان تیراندازی پدرش را کشتند و خود او هم یکی از چشمایش را از دست داد و بر اثر این ضربه سالها دچار لکنت زبان شد. زادگاه او یعنی روستای حمیده مانند اغلب روستاهای ترکیه در آن سالها مدرسه نداشت. پس یاشار کمال در 9 سالگی تصمیم گرفت هر روز به مدرسه‌ای که تا حمیده 1 ساعت فاصله داشت برود و برگردد. یاشار کمال بعد از پایان تحصیلات ابتدایی به مدرسه متوسطه رفت، اما تنها 1-2 سال در آنجا درس خواند، زیرا ناگزیر بود برای گذران زندگی کار کند. این نویسنده از پنبه چینی و پنبه دوزی گرفته تا سرعملگی و گاهی هم معلمی سرخانه را پذیرفت، اما در خلال این مدت هرگز از جمع‌آوری داستان‌های عامیانه و تصنیف‌های محلی غافل نشد. نخستین شعرش را در مجله گروشلر، نشریه خانه مردم آدنا، در سال 1939 چاپ کرد. اولین مجموعه تصنیف‌های محلی او را نیز همین مجله در سال 1942 انتشار داد.
در سالهای 1940 مجله های ادبی معروف ترکیه و چندین روزنامه محلی نیز ناشر شعرهای او بودند. اولین داستان کوتاه یاشار کمال نیز در سال 1947 چاپ شد. وی در سال 1951 به استانبول رفت. ابتدا به عنوان خبرنگار و نویسنده مقالات روزنامه ها مشهور شد و بعد در کسوت رمان نویس پیشتاز ترک شهرت جهانی پیدا کرد. تا سال 1963 3 جایزه رمان نویسی و رپورتاج نویسی را از آن خود کرد و سرانجام در سال 1973 کاندیدای دریافت جایزه ادبی نوبل شد. جهش ناگهانی این نویسنده به اوج شهرت جهانی سوای محتوای آثار و سبک شیوا و پرجاذبه او مبین هنر و فضیلتی ویژه است. یاشار کمال در قالب رمان امروز به فرهنگ عامیانه ترک توسعه و غنای چشمگیری بخشیده است و شکل سنتی داستان نویسی ترک را نیز دگرگون کرده است.
هنوز 11 روز از پاییز نگذشته بود که 3 نفر از محله فاتح آمدند و در شرقی ترین قسمت ساحل کنار درخت با طراوت سپیدار روی چمن سرسبز چادرهایشان را برپا کردند. آنها تور می بافتند، تله درست می کردند و صبح تا شب در عین کار با هم حرف می زدند. نام یکی از آنها خیری بود و 30 سال داشت. دیگری سلیمان بود که 22 ساله به نظر می رسید و نفر سوم هم سمیه نام داشت که 12 سال را پشت سر نهاده بود. 1 روز، 2 روز، 5 روز مراقب آنها بودم. چیز به خصوصی ندیدم. آنها هم مثل دیگران تورهایشان را پهن کردند. قفسها را کنار تورشان نهادند و تله هایشان را بستند. وقتی پرندگان روی خارها می نشستند، آن 3 نفر با هیجانی تو هم با نگرانی تورها را جمع می کردند و از این که پرنده ها را به دام انداخته بودند اظهار شادمانی می نمودند. آنها روی تورها را با خارها پوشانده بودند. هر پرنده ای که روی خارها می نشست گیر می افتاد و بالا پر می زد و همان لحظه بود که بچه ها با هیجان به آنجا می آمدند. هر سال که پاییز سر می رسید و طوفان سیاه و سرمای سوزان شروع به وزیدن می کرد، دسته های پرندگان می آمدند و روی خارها می نشستند. روزهای بارانی یا طوفانی نشست و برخاست پرندگان روی خارها فقط لحظه‌ای بود. آنها از بالای جنگل و دریا و دریاچه چکمجه در حالی که سینه‌هایشان را به بلندترین شاخه‌ها می‌ساییدند از چشم دور می‌شدند. اما روزهای آفتابی و معتدل هزاران پرنده جیک جیک کنان و بال و پر زنان روی خارها گرده هم می‌آمدند. چیزهایی می‌خوردند و احتمالاً به دام می‌افتادند. ساحل فلوریا از آن زمانی که فلوریا نامگذاری شد محل تجمعی کسانی به حساب آمد که پرنده ها را می گرفتند. این پرندگان کوچک معلوم نبود از کجا می آمدند و به کجا می رفتند، از اول پاییز تا اواخر آن در آنجا می ماندند و اهالی استانبول این پرندگان را با انواع دام ها می گرفتند و بعد آنها را در قبال دریافت پول آزاد می کردند. بیشتر بچه ها و گاهی نیز سال خوردگان دوست داشتند که پرندگان را بخرند و آزاد کنند. سالها پیش که من تازه به استانبول آمده بودم، در میدان تقسیم به چشم خود پیرمردی را دیدم که پالتوی یقه پشمی به تن داشت و یک پسر بچه 11 ساله همراه بود. آنها پرندگان را می خریدند و آزاد می کردند. هر پرندهی که آزاد می شد فریاد شادی آنها به هوا بر می خواست. کمی آن طرف تر داخل گودال که درخت چنار گربه آنها را می پایید. برخی از پرندگان که نمی توانستند زیاد بپرند و روی خس و خاشاک می افتادند، گربه بر می جست و با دندان ها و چنگال های تیزش آنها تکه تکه می کرد و می خورد. آنگاه لب و لوچهش را می لیسید و منتظر افتادن پرنده دیگر می شد. مکنون شگاتشان برنده ها را به بازار امین آنا می بردند تا در آنجا بفروشند. خریداران پرنده هم بهترین ها را می خرند و به بهای گزاف به دوستداران پرنده ها می فروشند. بقیه پرنده ها هم در دست بچه ها می ماند. بچه ها با قفس هایی پر از پرنده خسته و کوفته و نومید به خانه بر می گردند. در آن ساحل غیر از خیری و سلیمان و سمیح به یه دیگری نیز بودند که سردستی آنها تقرل نام داشت و برای همین به همگی آنها تقرل ها می گفتند. سردستی آنها تقرل رفتار عجیبی داشت. گاهی می آمد و کنار سیم های خاردار می نشست و هیچ نمی گفت. زانوانش را بغل می کرد و چانش را بران می نهاد. معلوم نبود واسش به کارهای خیری و دوستان اوست یا صدای هلیکوپترهایی که در ساحل پرواز میکردند نگران بود. چند روز بعد دیدا نزد طغرل دیدم. دو نفرشان کنار او نشسته بودند و درست مثل زانوانشان در بغلشان بود. دو سه روز دیگر هم طغرل ها 6 نفر شدند. آنها در کنار بلندی هایی که با سیم خاردار محصور شده بود زانوانشان را بغل کرده و چانه هایشان را روی آن نهاده بودند، ولی به جایی به خصوصی نگاه نمی کردند. معلوم نبود که روی تپه جلوی چمنزار چه فکری در سر می پرورانند. خیری و دوستانش می رفتند و می آمدند، کار می کردند، پرندگان را صدا می زدند، تله ها را بالا و پایین می بردند، برای پرندگان تور می بستند و گاهی هم به آن طغرل هایی که در آن هومه نشسته بودند نگاهی می انداختند. آنها داخل چادرشان را پر از پرنده کرده بودند. آنجا در مجموع 8 قفس دیده می شد. آن هم از آن قفس هایی که طولشان 80، عرضشان 50 و ارتفاعشان 60 سانتی متر است. خیلی و دوستانش از بچه های محله فاتح بودند. نمی دارم آمدن آنها را از محله فاتح من از کجا فهمیدم. بچه های فاتح با آن 6 نفر طغرل که ساکت و خاموش نشسته بودند با نگرانی و تعجبی تو هم با ترس نگاه می کردند. امسال بخت با آنها روی آورده بود و پرندگان زیادی در ساحل دیده می شدند. بچه های فاتح قفس هایشان را با انواع پرنده های پر کرده بودند که هر کدامشان 7 لیره می ارزید. 1 شاهین هم گرفته بودند و آن را در قفس دیگری نگه می داشتند. غذای روزانه شاهین 5 یا 6 چکاوک بود. شاهین با تمام نیروی پنجه‌هایش پرنده های بیچاره را تکه تکه می کرد و آنها را می خورد. شاهین برنگ ابلغ بود. آن را به بهای 35 لیره به خلیل کولی فروختند. بعد هم 2 جغد بلوطی رنگ گرفتند و هر کدام از آنها را نیز به 20 لیره به خلیل کولی فروختند. خلیل کولی جغدها را به کاوک کوی می برد و آنها را برای شکارچیان دست آموز می کرد. آن ساعت در آسمان یک دست پرنده پرواز می کردند که من به کنار چادر و بچه های فاتح رفتم.
اونجا رو نگاه کن آقای شاهین.
آره شاهینه، دیدمش. شاهین قشنگم هست.
یعنی میان طرف شما؟
با این پرنده هایی که ما توی دام انداخته ما ره میاد. ولی چه فایده؟
چطور میگی چه فایده؟ مگه شاهین پرنده نیست؟
برای میگم که شاهین تو رو پاره میکنه. این شاهینا رو غیر از خلیل کلی هیچ کس دیگه نمیخره. اونم دیگه قیمت رو آورده پایین. حالا دیگه هر شاهین رو فقط 25 لیره میخره. برای همین شکار شاهین برای ما صرفه میکنه.
چرا برای من نمیگیریش؟
ها؟ شما چقدر بابتش پول میدی؟
چقدر میدم؟ خب معلومه 100 لیره.
جانمی جان 100 لیره خیلی خوبه. الان میگم سلیمان بگیردش.
سلیمان بنا به گفته خیلی ایستاد، گردن نازکش را درازتر کرد و پرنده را صدا زد. بعد رو به من کرد و با خنده گفت: الان میاد. خیری هم اظهار نظر کرد: آقا اگه میخواین توی چادر منتظر باشین، پرنده حالا میاد و میگیریم بهتون میدیم. من گفتم: نه، من اینجا منتظر میمونم. و همونجا کنار راه نشستم. پرندگان داخل قفس سر و صدای بسیاری راه انداخته بودند. سمیح در حالی که تور را راست و ریس میکرد گفت: 100 لیره. با آسمان نگاهی انداخت و به تکرار گفت: 100 لیره، 100 لیره. شاهین تا نزدیکی های ساختمان ریاست جمهوری رسیده بود. زمزمه 100 لیره، 100 لیره سمیح را می شنیدم. او با خودش حرف می زد: دوتاش میشه 200 لیره، ستاش 300 لیره، 10 تاش 1000 لیره. این حرفای بیهوده او را به جنب و جوش واداشته بود. این طرف آن طرف می رفت، تورها و تله ها را بررسی می کرد، تله ها را بالا و پایی می آورد. شاهین با بالهای گشودش در آسمان برواز می کرد و در انبوه بخار دریا سینش را جلوی باد گرفته بود. همان موقع سمی با هیجان فراوان نزد من آمد.
شاهینا هر چند تا که بگیریم میخری؟
شما بگیریم. اینا پرنده های خوبی هستن، اینا همیشه مشتری دارن.
نگاه کن آقا، نگاه کن، ببین چقدر قشنگ پرواز میکنه.
بله، شاهین پرنده خوشگل و مغروری، من خیلی ازش خوشم میاد.
میتونین فکرشو بکنید؟ چند دقیقه بعد اون شاهین مال شما، مال خود شما.
از کجا اینقدر مطمئنی؟ هنوز که اونو نگرفتیم.
ما بچه های فاتح هر پرنده که بخوایم میتونیم بگیریم، مخصوصا سلیمان که ماهرترین کسیه که میتونه پرنده رو بگیره.
خیلی خوب، سب میکنم تا ببینم چی میشه.
مطمئن باشین تا چند دقیقه دیگه اون شاهین مال شماست. مطمئن باشین.
سمی خیلی ذوق زده شده بود. رفت تناب تله ها رو کشید. 4 پرنده زرد به خیال اینکه آزاد شدند به پرواز آمدند، ولی حدود 1 متر هم نتوانستند بپرند. با تناب هایی که یک سر آنها به پاهایشان بسته شده بود مسلما نمی توانستند بپرند. پرنده ها بر زمین افتادند. سمی تناب ها رو دیگر بار به طرف خود کشید و پرنده ها رو به پرواز درآورد. آنگاه نزد من برگشت.
آقا از این شاهینا چند تا میخرین؟
اگه
منم نتونستم اونا رو بخرم، به دیگران میفروشین. شما اونا رو بگیرین حالا.
آخه مثلا به کی؟ کی حاضره اونا رو بخره؟
مثلا من نمیخرم. خب حسن ناخدا میخره.
حسن ناخدا دیگه کیه؟ نمیشناسمه.
همونطور که از اسمش معلومه ناخداست دیگه. خب همسایه ما هم هست، اون از خیلی وقت پیش پرنده های زیادی داره، شکارچی ماهری هم هست. آره اون حتما میخره.
از کجا معلوم؟ شاید نخره.
اگه نخره بازم من میخرم و بهش هدیه میدم.
غیر از اون دیگه کی اینا رو میخره ها؟
علی آقا افسر اداره انگوش نگاری هم میخره.
عجب، افسر انگوش نگاری؟ آره؟ گفتین افسر انگوش نگاری؟
آره آره، افسر اداره انگوش نگاری. اون همسایه ماست. اون در مورد شغل خودش هم برای من چیزایی میگه. قبل از این که افسر بشه، همون موقعی که توی شهر ریز زندگی میکرد، 5 تا شاهین داشت. شب و روز سبد سبد بلده چین شگاه میکرد. اونم از اون سبدهای بزرگی که طرف های دریای سیاه پیدا میشه. اصلا خدا 7 تا از این جغدا رو به نشون داده بود.
آقا اونا که جغد نیستن، شاهینن. شاهین
بله شاهین. لحظاتی بعد سلیمان نزد من آمد و کنارم نشست. حد زدم که میخواهد چیزی بگوید. من ساکت ماندم تا خود و اگر مایل بود شروع به صحبت کنم.
کیان که اینجا
نام؟ دغرل از محلی ما اومده. پدرش توی محلی بنفشه رئیس شبگرد است. اون یکی حسین، اون به سر قلمی هم رول اسمش. اون سه نفر بقیه رو دیگه نمیشناسم.
محلی بنفشه طرفشون
چی داری میگی با خودت؟
آقا اینا اصلا برای چی اینجا اومدن؟ ما اینجا برای به دست آوردن یه لقمه نون داریم جون میکنیم، ولی اونا چی؟
که این تو خب بدامه بده.
ولی همون طغرل خیالش آسوده است، برای اینکه پدرش رئیس شبگردای فلوریاست.
محله فلوریا نه، محله بنفشه.
خب چه فرقی میکنه؟ محله بنفشه و فلوریا پیش همه دیگه. نه اصلا شاید هم یه محله باشه، اشتباه میکنم.
میشه گفت آره شاید هم اینطور.
از اولم حد زدم که پدرش رئیس شبگرداست. آخو به اون یکی ها نگاه کن، از صبح زود اینجا میان و میشینن و با چشمای آبیشون بر ما رو نگاه میکنن.
مگه رنگ چشماشون هم برای شما فرق میکنه؟
چشما بیاد بدشانسی میارن آقا. اگه اونا اینجا نبودن، حالا شاینا به دام ما میافتاد. فکرشو بکنین، شاهین گرسنه است و توی این تلام این همه پرنده است. نمیدونم شاهین چه جوری تحمل میکنه. باور کن که دروز همین شاهینا اونقدر به تو ما حمله میکردن که جون ما رو به لب رسونده بودم. اما حالا میبینین که شاهین اینجا نمیاد. دیروز به شاهینا بد و بیرا میگفتیم و میروندیمشون. شاید هم امروز قهر کرده باشن. ببینم مگه پرنده هم اینجور چیزا رو میفهمن؟
حتما که میفهمن. چرا که نه؟ تو چجوری تصور میکنی؟
شاید من چه میدونم، اصلا از کجا باید بدونم؟
تو این دنیا همه موجودات زبون هم دیگر رو میفهمن.
ولی این چشما بیا چی؟ اونا که زبون ما رو نمیفهمن.
هلیکوپتری که از فرودگاه یشیلکوی برخواسته بود به قدری از ارتفاع پایین می آمد که نزدیک بود با درخت چنار نزدیک پلاژ شهرداری برخورد کند. سلیمان گفت پرنده ها از این صدا رن می کنند. گفتم من چشم آبی ها چی؟ سلیمان خندید و به طغرل ها نگریست. از آن شش نفر چهارتایشان را می شناختم. زانوانشان را در بغل گرفته و بی حرکت نشسته بودند. معلوم نبود که به کدام سمت می نگرند. هلیکوپتر با صدای گوشخراش خود مرغان دریایی را فراری داد. نزدیک بود با بلندترین شاخه چنار برخورد کند. از بالای ساختمان ریاست جمهوری گذشت و از آنجا دور شد. بعد از آن همه ما و همه طغرل‌ها به سمتی که شاهین در پرواز بود نگاه کردیم. گویا هیچ اتفاقی نیفتاده بود. شاهین همچنان پرواز میکرد. خوشحال شدیم. من از چشمان طغرل‌ها دانستم که آنها هم خوشحال شدند. خیلی به سمت شاهین رفت و شاهین هم هیچ اعتنایی به اون نکرد. خیلی از این قضیه عصبانی شد. او تون تون تله‌ها رو به هوا بلند کرد. پرندگان بیچاره بالا میپریدند ولی دوباره به شدت به زمین میافتادند. مطمئن بودم اگر این کار تا عصر ادامه پیدا میکرد همه یان پرندگان میمردند.
شانسی آوردیم. همیشه این دیروز مثل درندهی به تله ها هجوم می آورد. اما امروز که اسم صد لیره رو شنیده اینطوری شده و اصلا نمیاد پایین.
فکر میکنه شاهین اونقدر قدرت شنوندگیش بالاست که فهمیده صد لیره در کاره؟
من خبر ندارم ولی خب شایدم شنیده باشه.
حاضره فکر کن که شنیده باشه. مگه اون میفهمه که صد لیره یعنی چی؟ مگه میفهمه که فقط قرار صد لیره اونو بفروشم؟
راستش نمیدونم ولی شایدم به قول سلیمان به خاطر این غریبه های چشمابیه. آره تقصیر اوناست. شاید تقصیر اوناست.
اگه اونا چی کار کردن؟ اونا هم مثل شما آمدن کنار صاحب.
نه آقا نه، ما بدشانسی آوردیم. برم کمی تنابه تله ها رو بکشم، شاید شاهین پرنده ها رو ببینه و بیاد با این.
یعنی مطمئنی اگه این کار رو بکنی شاهین یا پایین؟
خب بالاخره بازم بهتر از چیه؟ سلیمان که بهترین شکارچیه اومد نشست. من مطمئنم که بدشانسی آورده ما.
در هر حال آدم نباید امیدش از دست بره. از برو تنبه رو بکش، شاید شاهین دوچار تنبه بشه و بیاد پایین.
باشه میرم، ولی شما خودتون گفتین که زد زیره میخرینش ها، فهمیدین؟ یادتون نره ها.
یادم نمیره، برو تنبه رو.
باشه رفتم، هر طور شده بازم میاد، فهمیدین؟ درست مثل دیروز، من رفتم.
یاران حمده، نخستین قسمت از رمان پرندگان هم رفتند اثر یاشار کمال را شنیدید. ادامه این رمان را طی برنامه‌های آینده تقدیم حضورتان می‌کنیم. سرافرازی و شادکامی شما را آرزومندیم و همگی تان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.